عمده آسیب ها شامل تنه درختان نمیشد و در واقع گیاهان بوته‌ای و پایه درختان رو بیشتر درگیر کرده بود. ما از قریب به 800 آتش سوزی که در کشور با اون مواجه بودیم همه اینا اطفا شد و 5 یا 6 موردش اونم به دلیل صعب العبور بودن مناطق یه مقدار با مشکل مواجه بودیم. برای جبران این مشکلات و همینطور هدف گذاری جهش تولید، ما در حیطه جنگل 2 تا اقدام بزرگ رو جناب آقای دکتر منصور که رئیس سازمان جنگل ها هستن در پیش گرفتن و به عنوان برنامه خودشون اعلام کردن. یکیش توسعه گیاهان دارویی در سطح 50,000 هکتار از مراتع کشوره و این قراره فقط تا پایان امسال انجام بشه.
بله.
که یک حرکت بی‌نظیر و فوق‌العاده در این بخش. و ضمن این که چون ما معمولا در واقع از قطع درختان و قاچاق درختان آسیب می‌بینیم، ما امسال در سطح حدود 9 میلیون هکتار توسعه زراعت چوب رو داریم و توسعه 30,000 هکتاری زراعت چوب با متوسط برداشت 1 میلیون متر مکعب هدف گذاری شده که در سال جهش تولید انشالله محقق بشه.
انشالله. خب در دیگر حوزه ها به ویژه بحث محصولات زراعی گندم،
بله گندم رو به خوبی اشاره کردید. من یه گزارشی از وضعیت فعلی در واقع خرید تضمینی گندم عرض کنم. از ابتدای فصل برداشت تا الان که خدمت شما هستیم 3,529,000 تن گندم خریداری شده که 4% نسبت به در واقع سال گذشته همین موقع افزایش داشته. این نشون میده که هم الحمدلله وضعیت کشت گندم خوب بوده، هم مجموعه وزارت جهاد آمادگی خوبی رو برای خریداری گندم های کشاورزان عزیز داره. اما یک خبر خوب در واقع تو این قصه هم هست، اونم کیفیت خیلی خوب امسال گندم ها برای پخت نانه. ما اومدیم از 6,216 نمونه گندم از اقصا نقاط کشور، اینا رو بردیم مرکز پژوهش های غلات، اونجا بررسی شده میزان پروتئین متوسط گندم های امسال 12.3% که این در حدود خوب استاندارد قرار داده و برای پخت نان خیلی مناسب و کیفیه و این امیدواری رو ایجاد میکنه که مردم آرد خوب و نان خوب رو انشالله در سال آتی در سبد و سفره خانواده داشته باشن.
گرون که نمیشه؟
گرون نه، گرانی نان اصلا در برنامه دولت نیست. وزیر محترم جهاد هم در نشست خبری که همین یکی دو روز پیش داشتن اشاره کردن که دولت سیاستی برای گران شدن نان نداره.
انشالله. خیلی خوب. ممنونم.
بس جهش تولید شد. من اگر فرصت
یه دقیقه. بله یه دقیقه فرصت داریم برای این موضوع.
یه بس ما توسعه سطح شرکت‌های کشاورزی، شهرک‌های کشاورزی. اینها در 2 سال اخیر 35,000 هکتار شهرک‌های کشاورزی ما افزایش پیدا کردن. یعنی آقای مروی ما ابتدای سال 97 5125 هکتار در واقع سطح شهرک ها بوده، الان که دارم با شما صحبت میکنم این به 40,500 هکتار رسیده. حالا ممکنه بگه خب اینا میخوان چه کار کنن برای ما؟ یکی از راهبردهای مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جشن تولید همین شهرک های کشاورزی هم. چون اینا میان در واقع ایجاد ارزش زنجیره تولید میکنن، اشتغال مولد و پایدار ایجاد میکنن، تنظیم بازار کمک میکنن، تنش‌های محیطی رو کم میکنن و در واقع پیشران و مقدمه مهمی هستن برای شگیری جهش تولید انشالله.
خب تو این شهرکاتون که راه انداختین بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی و اینا هم هست؟
طبیعتاً بله بله، به ذیل همین موضوع همین صنایع تبدیلی و اینا هم دیده میشه و حمایت‌های اصولی و تسهیلات خاص خودش در واقع تحقق پیدا می‌کنه.
خب وقت الان 3 ماه از سال گذشته چقدرش محقق شده آقای والیزاده؟
من عرض کردم ببینید ما طی 2 سال از 5000 به 35000 هکتار به 40000 هکتار و در واقع 35000 افزایش پیدا کرده. این شهرک‌ها به شکل می‌گیره، همین زنجیره‌هایی رو که شما اشاره کردید با خودش میاره و تحققش در واقع در قالب همین تولید و توسعه و حمایتایی که در قالب این شهرک‌ها صورت خواهد گرفت.
خیلی خب، بسیار خب. آقا من یه سوال دیگه هم دارم، البته خیلی وقت نداریم ولی اینم
حالا گفتی یه دقیقه وقت داری ولی مثلا آره... وقت پیدا شد دیگه.
نه حالا سوال پیدا شد و ادامه دادیم وقتی هنوز همکاران دارن اشاره هم میکنن. آقا عارضم خدمتتون یه مسئله مهمه دیگه تو حوزه کشاورزی بحث توسعه روستاییه. یعنی ما حداقل این موضوع خیلی برام مهمه که کشاورزی به نحوی توسعه پیدا بکنه یا رشد بکنه که بتونه ایجاد یک محیط باثبات روستایی و اینا رو داشته باشه. این حوزه کجای برنامه های شماست؟
این توسعه روستایی بحث مفصلیه، یه بخشیش به سازمان امور عشایری ما برمیگرده که در واقع بخش عشایری متصل به روستایی رو کمک میکنه، یه بخشیش در واقع حمایت از الگوی کشتیه که روستاییان بتونن بیشترین بهره‌وری رو متناسب با بافت و جغرافیای خودشون و زیست بوم خودشون داشته باشن. بس خریدهای تضمینیه، بس در واقع کشت قراردادیه که اونا با یک آرامشی بدونن که این رو دارن میکارن، بازارش هم هست و در واقع فردا متضرر نمیشن از محصولی که دارن میکارن. آموزش هایی که در قالب طرح یاوران تولید ما اعضای متخصصین، اعضای هدلمی رو داریم میاریم پای کارهای کشاورزی و نظارت کنن. همه اینها یک زنجیره رو تشکیل میده که روستاهای ما در واقع با نشاط، سرزنده، سرسبز و انشالله سود بالایی که به جیب کشاورز بره، نه به سود واسطه و دلال و غیر از این باشه انشالله.
خب باشه، من هم دارم میخواستم یکم جزئی تر ازتون بشنوم، گفتم شاید مثلا برنامه
من دقیقه. با عجله گفتم این یه دقیقه شما الان من دیگه خیلی عبور کردم.
خیلی خیلی خب باش، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم.
اگر شما استقبال کنید من در خدمتتون هستم، انشاءالله در برنامه های بعدی تفصیلی تر راجع به این موضوعات صحبت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای والیزاده عزیز، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. ممنون.
اعلام کنم سرپرستی مرکز روابط عمومی و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی.
انشالله. خیلی خوب، ببخشید این چیزی بود که ما گفته بودم. ممنونم، متشکرم، وقتتون بخیر. خداحافظ شما.
خداحافظ
شما. گفته بود کردم با جناب آقای دکتر ساسان واریزاده، سرپرست روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در رابطه با برنامه های این وزارت خونه برای جهش تولید. ده و 38 دقیقه است و میخواییم در رابطه با یک موضوعی صحبت بکنیم که خیلی برای شما و بسیاری از شنوندگانمون سوال برانگیز بود که چیکار کنیم، بالاخره چه آزاد کنیم، آزاد نکنیم، نگه داریم، بفروشیم، و اون هم موضوع سهام عدالت.
ایران بدون خط خوردگی.
اگه سهام عدالت داشتید که و دارید، الان احتمالاً براتون این سوال هستش که آزاد کنید بهتر است یا آزاد نکنید. گرچه زمان آزادسازی گذشت، تا 31 خرداد ماه وقتش بود، اما به هر حال تصمیم برای این که چه کار بعد تا 30 خرداد، تا پنجشنبه 30 خرداد زمانش بود، این تصمیم بالاخره گرفته شد و قرار بر این بود که حالا کارهای بعدیش انجام بشه. میخوام الان گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید من یه توضیح مختصری عرض کنم و بعد
آره اگه من چیزی رو اشتباه گفتم تصحیح بفرمایید.
البته درست بود، فقط یه مقدار دقیق‌تر عرض کنم که آزادسازی در مورد همه مشمولین سهام عدالت، چه اونایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن و چه اونایی که در روش غیر مستقیم باقی موندن اتفاق میفته. مفهوم آزادسازی به منزله دسترسی مردم به دارایی‌های خودشون هست، در مالکیت اونا قرار میگیره و میتونن مستقیما خودشون از اون استفاده بکنن. در روش مستقیم رأسان و مستقیما در 36 شرکت بورسی سهامدار میشن. در روش غیر مستقیم سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری استانی میشن. اون شرکت سرمایه‌گذاری استانی مالک شرکت های بورسی میشه و منافع و حقوق سهامداران رو در اون تعقیب میکنه و پیگیری میکنه. به هر حال اینکه شما در 36 تا شرکت سهامدار بشید، استیفای منافع، پیگیری حقوقتون یه دشواری هایی داره. شما باید در همه مجامع اینا شرکت کنید، دنبال سودش برید اونو که روش مستقیم رو انتخاب کردن ما گفتیم خودشون باید بلد باشن اینا رو. در حالی حدود 18,700,000 نفر اومدن گفتن ما بلدیم و خودمون میخواییم اینا رو مدیریت بکنیم، ما هم به انتخاب اونها احترام گذاشتیم و دسترسی اونها رو مستقیما به 36 تا شرکت بورسی و فرابورسی فراهم کردیم. بقیه در روش غیر مستقیم باقی موندن، یعنی سهامدار شرکت های سرمایه‌گذاری استانی خواهند بود و ما دارایی‌هاشون رو تو دل اون شرکت سرمایه‌گذاری استانی قرار میدیم و در اختیارشون میذاریم. پس بنابراین آزادسازی به مفهوم این که مالک دارایی خودشون میشن در مورد هر دو طرفش اتفاق میفته. یه نکته ای هست من اون رو هم سریع عرض کنم، اونم این که ببینید در مورد سهام عدالت سوالا بیشتر سر اینه که بفروشیم نگه داریم چیکارش کنیم. در مورد یه سری کمک های یارانه‌ای و معیشتی و اینا که وجه نقده، خب طبیعتا تبدیل اونا به دارایی های دیگه یا به اصطلاح خرج کردن اونا یه اولویتیه که هر کس بر اساس ضرورت های زندگیش تصمیم میگیره. اما در مورد سهام عدالت این یه دارایی سرمایه‌ای به مردم داده میشه. اگه به شما بگن که کارخونه رو به شما دادن چی کارش کنیم، خب طبیعیه نگه دارید از منافع بلند مدت اون استفاده بکنید. حالا یه کارخونه رو به یه نفر ندادن، سهام یه کارخونه رو به افراد مختلف دادن،
50 میلیون نفر دادن،
به 50 میلیون نفر 36 تا شرکت بزرگ کشور که بعضیا واقعا میشه گفت در دنیا تکه. ما اینطوری نیست که همه جای ملی مصر داشته باشیم، فولاد مبارکه داشته باشیم، پالایشگاه تهران، مخابرات ایران، اینا واقعا بعضیشون شرکت های یونیکیه و منحصر به فرده. سهام این بنگاه های بزرگ داده شده به مردم. اینا کالاهای سرمایه‌ای هم برای بلند مدت و شرکت هایی هستن که برای دهه ها باید حفاظت و نگهداری بشه تا بشه از آیدی بلند مدت اون انشالله استفاده کرد.
خیلی خوب، ممنونم. خب آقای دکتر، تا اینجا به قول شما همه سوال ها این بود که عرضم خدمت شما که بفروشیم آزاد کنیم نکنیم و اینها. حالا که این مرحله رد شده، سوال بعدی که پیش میاد اینه که این شرکت های استانی کی را میفته؟ اینها انتخاب هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس، مجمع عمومی، اینا خیلی مهمه، چون به هر حال
نکته مهمیه.
آره، یه هیئت مدیره خوب میتونه یه شرکت استانی رو پیش ببره و و خدای نکرده یه هیئت مدیره بد میتونه همه سهامدارا رو متضرر بکنه. اینا کی انجام میشه؟
همینطوری که میفرمایید، در مورد شرکت های سرمایه‌گذاری استانی الان مانده دارایی هایی که باید به این شرکت ها اختصاص پیدا بکنه مشخص شد، یعنی اونایی که روش مستقیم رو انتخاب کردند و دارایی هاشون رو با خودشون بردن، مابقی که دیگه در این شرکت ها مونده مشخص شد که کیا هستن. اطلاعات اینها رو از سازمان خصوصی دریافت کردیم، اینها در بورس تهران پذیرفته خواهند شد و سهام اینها هم مثل اون 36 تا شرکت قابل معامله خواهد شد. افراد میتونن بخرن، بفروشن، تعدادشو بیشتر کنن، کمتر کنن، به اختیار خودشون. اما چیزی که به مردم از این تیم اطمینان بدیم اینه که ما وقتی گفتیم اونایی که خودشون بلد نیستن یا وقت ندارن مدیریت بکنن در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بذارن تا اونا مدیریت بکنن، معنیش این نیست که دیگه مردم نقشی در اداره اونها ندارن، بلکه مردم یا اونایی که در روش غیر مستقیم باقی موندن مدیران این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو تعیین خواهند کرد از طریق برگزاری مجمعی که قطعا به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، چون با توجه به تراکندگی سهامدارا امکان برگزاری حضوری مطلقا وجود نداره، حتما به صورت الکترونیکی مدیران خودشون انتخاب میکنن. چیزی که ما میتونیم تضمین کنیم برای مردم اینه که مدیران اینها به انتخاب خود مردم، اما قطعا از بین افراد حرفه‌ای با دانش مربوطه و دارای صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای خواهد بود، اما مشخصا این که چه کسی باشه اینو مردم انتخاب خواهند کرد، اما قطعا از بین افراد دارای صلاحیت خواهد بود. و ما تضمین که میتونیم به مردم بدیم اینه که دارایی های اونها به روش حرفه‌ای و به وسیله افراد متخصص مدیریت خواهد شد انشالله.
خب آقای دکتر، این کی آغاز میشه ثبت نام اینا، احراز صلاحیتشون؟ چون الان این سهام ها یه جورایی واقعا بدون مدیریت و همه زحمتش با مثلا شما و مجموعه شرکت ها و ایناست، خصوصی سازی و ایناست.
بعد البته تمام این شرکت های سرمایه‌گذاری استانی در حال حاضر مدیر دارن، منتها مدیران اونها منتخب شرکت های تعاونی استانی هستن که اونها به مدیریت خودشون ادامه میدن تا زمانی که مردم خودشون اولین مجمع رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل بدن و مدیران منتخب خودشون رو بیارن سر کار. حالا میتونه هم مدیران قبلی باشه، مدیران
خواهی جسارت هم که میشه دکتر؟ آقای دکتر
ببینید، ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که الان تخصیص دارایی اینها رو شروع کردیم و ظرف روزهای آینده تخصیص سهام اونها به مردم رو هم شروع میکنیم. بالاخره یه چند روز عملیات کاری داره، به انشاءالله به هفته نمیرسه، ظرف روزهای آینده این انجام خواهد شد. اما بعد از اون دیگه انتخاب با مدیران فعلی و با مردم خواهد بود که هر کدوم در زمانبندی مشخص خودشون بخوام مجمع رو بذارن و مدیران خودشون انتخاب بکنن. در واقع میشه گفت که دیگه از دست دولت خارج میشه، بسته به اینکه مردم چجوری تصمیم بگیرن و کی مجمعشون رو بذارن میتونن مدیران خودشون همونجا انتخاب کنن.
آقای دکتر ببخشید، دولت و یا مثلا سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، نمیدونم یه جایی نظارتی بر این فعالیت‌های شرکت‌های استانی میکنه یا اینا مثل شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها میشن که دیگه با مردم و مجمع عمومی و اینا داره اداره میشه؟
بله، اصلا تفاوت آزادسازی همینه که اینا که دست مردم میفته، اصولی که حاکم خواهد بود بر اینها شفافیت و نظارت عمومیه، یعنی به هر حال عملکرد مدیران در انظار عموم و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اونا تصمیم خواهند گرفت که مدیر رو نگه دارن یا عوض بکنن و همینطور ارکان داخلی خود شرکت مثل بازرس، حسابرس قانونی، کنترل‌های داخلی، عوامل کنترلی عملکرد مدیران خواهد بود. درست مثل دارایی‌های شخصی که شما به جای مدیریت مستقیم اونها میدید یه شرکتی براتون اونها رو مدیریت بکنه، دارایی شما دست این مدیران به صورت امانت خواهد بود و اونها مواظب پاسخگویی به سهامداران و شفافیت در عملکردشون خواهند.
خب ممنونم. حالا یه سوال دیگه جسارتم ببخشید، موضوع ثبت نام افراد جدید به کجا رسید؟
ما در مجموعه بورس که یک نهاد غیر دولتی هستیم اطلاعی از طرح‌های جدید سهام عدالت نداریم و تمام اقدامات ما مختص کسانی که مشمول محسوب میشن. برای غیر مشمولی ما در مجموعه بورس برنامه‌ای نداریم.
در رابطه با متوفیان و وراث اونها چطور؟
بله، در خصوص متوفیان اعلام شده که به وراث قانونی اون اختصاص پیدا میکنه، به یک تک سهمشون هم جابجا نمیشه. در مورد وراث با توجه به اینکه انتخابی در خصوص مستقیم صورت نمیگیره، در روش غیر مستقیم باقی میمونن. کاری که باید بازماندگان قانونی انجام بدن اینه که فعلا گواهی از وراثت رو از دادگاه صلاحیت دار محل اقامت خودشون بگیرن و منتظر باشن تا اعلام کنیم که به چه نحو باید وراث به دارایی خودشون برسن و دارایی فرد متوفی بین اونها باید تقسیم بشه. فعلا گواهی هسته وراثت رو بگیرن و منتظر باشن.
طبیعتا دکتر در رابطه با شرکت‌های جدید هم شما اطلاعی ندارین ها؟
شرکت‌های
جدیدی که بخواد به سبد سهام عدالت اضافه بشه؟
کلا 49 تا شرکت
بله بله.
مشمول واگذاری بود که 36 تاش بورسی و فرابورسی هم. اون 13 تای باقی مونده سازمان خصوصی وظیفه پیدا کرده که شرایط ورود اونها رو در بورس فراهم بکنه. هر تعداد که شرایط حضورش فراهم شد میاد تو بورس، سهامش به اصطلاح انتخاب کنندگان روش مستقیم و غیر مستقیم به همون نسبت بین اونها توزیع میشه. اونایی که شرایط ورود به بورس رو نداشته باشن تماما در قالب یک شرکت سازماندهی میشن و سهام اون یه دونه شرکت بین همه به نسبت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشه.
بسیار خب. آقای دکتر من آخرین سوالمو میپرسم، از منظرتون مرخص میشم. این هستش که آقای دکتر، یک نکته در رابطه با سهام عدالت و شرکت های بورسیش مطرح بود، اون هم موضوع ارزیابی به اصطلاح دارایی این شرکت ها بود. بعضا گفته میشد که این ارزیابی دارایی ها داره بر اساس قیمت سال 88 و اینهایی که ابتدای واگذاری ها بوده انجام میشه، که بعد سازمان بورس اعلام کرد که نه، ما اینها رو تجدید ارزیابی کردیم، ارزیابیشون دقیق بوده و فلان و اینها. این ارزیابی دارایی هاش و بعد تقسیمش و اینها بر اساس چه استاندارد و چه روشی داره انجام میشه؟
بله، ببینید، در سال 95 که این دارایی ها به تدریج به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تخصیص پیدا میکرد، به هر حال یه بخشی از پول اینا پرداخت شده بود و بخشی پرداخت نشده بود. فرقی نمی کرد که چه مبنای محاسبه قرار بگیره برای انتقال دارایی. در هر حالت نصف پول داده شده بود، نصف پول داده نشده بود. به هر روشی که حساب میکردن، نصف دارایی در داخل سبد باقی موند و نصف اون خارج سبد. به نظرم بحثا خیلی تاثیر عملی نداره.
یعنی چیز نداره.
یه مثال خیلی ساده عرض کنم خدمتتون. فرض کنید یه مغازه‌ای قرار بود به شما داده بشه. نصف پول اون مغازه رو که اون 1,000,000 تومان بود شما در طول 10 سال از محل سود دادید. خب اینکه این مغازه رو 10 میلیارد قیمت گذاری بکنن، 1,000,000,000 به ارزش دفتری، به قیمت کارشناسی، فرقی نمی‌کنه. نصف اون مغازه داخل مالکیت شما میشه و نصف دیگه بیرون میمونه.
نه خب من بخوام نصف رو بفروشم قیمتش مهمه دیگه، با چه قیمتی بفروشم؟ به قیمت
شما موقع فروش وقتی در تملکتون قرار میگیره، شما موقع فروش به قیمت بازار میفروشید.
خب الان میگم ازم همینه دیگه، الان این شرکت ها رو اگر به قیمت بازارش الان بخوان ارزیابی بکنم ممکنه خیلی بیشتر از اینا باشه.
نه اگه بخواید بفروشید،
آره
هر کس تا سقف 30% انتخاب کنندگان مستقیم میتونستن بفروشن. کسانی که فروختن به قیمت روز بازار فروختن.
آه مثلا اون شرکت مثلا چه میدونم فولادی، شرکت معدنی که اونجا بوده به قیمت روز حساب شده ارزشش.
قطعا موقع فروش هر سهامدار اساسا فروش در بازار انجام میشه.
درست.
و قیمت تابلو مبنای فروش سهامداران بوده در پروسه فروش سهام عدالت.
بسیار خب، بانک ها که دیگه خارج شدن عملا از فرایند؟
نه، بانک ها همچنان سفارشگیری رو میکنن، اما به عنوان در واقع دفاتر آفلاین کارگزاری هاشون عمل میکنن، مثل قبل که بالاخره خودشون سفارش رو آنلاین دریافت میکردن، دو روزانه میفرستادن، اینطوری نیست. الان هم دارن سفارش میگیرن، منتها به عنوان دفاتر آفلاین کارگزاری های خودشون سفارش ها رو به کارگزارشون میفرستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر فهیمی.
سپاسگزارم،
ممنون. سلامت باشید، خداحافظ شما. گفته و کردم با جناب آقای دکتر فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت، در رابطه با برخی از موضوعات و ابعاد سهام عدالت. ها 52 دقیقه است و ما همچنان با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم و گفتگوهای مختلفی رو تقدیمتون کردیم تا این ساعت. یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که سامانه پیامکی ما 30,035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و همینطور 2786-1035 روش دیگری است که میتونید ازش استفاده بکنید و با رادیوی خودتون، رادیو گفتگو، در ارتباط باشید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم آماده است برای دریافت نظرات شما و نکاتی که در مورد همه برنامه‌های سازمان، برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه بدون خط خوردگی اگر نظری دارید بفرمایید. ده و 54 دقیقه است، ما تا پایان برنامه حدود 3 دقیقه فرصت داریم. نمیدونم، همکاران هم دارن تلاش میکنن که گفتگوی دیگری رو تقدیمتون بکنیم، اما واقعا زمان اونقدر محدوده که شاید نتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. اجازه بدید من فقط دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم و خبرها رو با هم مرور بکنیم. امروز رئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات گفته است. آقای قالیباف گفتن که شبکه ملی اطلاعات در خدمات پایه عمومی از جمله در بخش پیام رسان و سیستم عامل دچار کمبود جدی است. که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به اون توجه بکنه. آقای قالیباف این رو دیروز یک شنبه البته در مجلس شورای اسلامی گفته بودند که امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخلاقی ما در گروه شبکه ملی اطلاعات، همین شبکه ملی اطلاعات که الان وجود داره دارش اشکالاتیه که باید رفع بشه. این نکته ایست که آقای قالیباف و مجلس دیروز در جلسه که آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشتن بهش اشاره کردن. امیدوارم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه امن، باز و با استانداردهای روشنی باشد که بشود درش فعالیت کرد. یک جایی نباشد که هر روزی یک استاندارد دیگری بیاد و کار رو نشود انجام داد. خب این یک نکته بود که خدمتتون گفتم. در این رابطه می‌خواستیم گفتگو بکنیم که دیگه واقعا نمی‌رسیم و زمان کافی رو نداریم. باشه طلب شما شنوندگان عزیز که در یک وقت دیگری در این رابطه گفتگو کنیم. خب 19:56 دقیقه است. ما کم کم از محضر شما عزیزان باید خداحافظی کنیم. امروز در برنامه بدون خودخوردگی گفتگوی تفصیلی رو در رابطه با وضعیت سهام عدالت داشتیم. گفتیم که وضعیت سهام عدالت الان وارد فاز جدیدی شده و شرکت‌های استانی دارن تشکیل می‌شوند. حتما شنوندگان عزیز، کسانی که سهام عدالت دارید، در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های استانی دقت بفرمایید. شرکت‌های استانی سهام عدالت تمام سهام عدالت من و شما رو، اونهایی که دارن رو، مدیریت میکنن و بعدن اگر یکی ضرر کرد، یکی سود کرد، نه دولت پاسخگوست، نه کسی. میگن که خودتون انتخاب کردید، لذا با چشم باز انتخاب کن. یک تجربه جدید هست در انتخاب کارشناسان. در رابطه با هفته مبارزه با مواد مخدر صحبت کردیم، در رابطه با برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سفر هیئت افغانستان به ایران، سفر هیئت دیپلماتیک افغانستان با ایران رو در برنامه امروز گفتگو کردیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خودخوردگی. تشکر می‌کنم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشین. کرونا خیلی جدیه، علی رغم اینکه تهدیدها، علی رغم اینکه برخی از کارها جدی گرفته نمیشه، اما واقعا کرونا جدی است. مراقب سلامتیتون باشین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده. هر سال از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده، عملکرد و دستاوردهای قوه قضاییه در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار میگیره. این ایام رو گرامی می‌داریم و سپاسگزاریم که با رادیو گفتگو همراه هستید. اما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید با موضوع اظهار نظر در فضای مجازی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید.